وإلى ذكر الله وذكر الغير من ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عند الله خير من اللحظة من التجارة الله خير الراجعين. إن سؤالي قسمك آخر سوري مباركة إن سورة را بنام سوري جمعة نامي بني شباب جمعة همون جمعات که جمعه هم تلفظ می شود. به علت اینکه این سوره را سوره جمعه یا جمعه می نامند همین آیات این آیه در مورد نماز جمعه اولا یک مقدمه من برای روز جمعه و شب و روز جمعه یک چیز عرض بکنم و اون این است که در اسلام اعیاد سالیانه داریم و عید هفتگی که عید هم نامیده شده است. اعیاد سالیانه بعضی اعیاد از خود این روزها نه به علت حادثه‌ای که در این روزها واقع شده است بلکه به اعتبار همون وضع خاصی که در ایام سال دارد عید است که عید اسلامی نامیده می شود، عید فطر و عید اضحی و اعیاد دیگری اگر ما داریم به تناسبهای خاص است مثل مبعث و مولودها و این ها که داریم. و اما عید هفتگی که اون هم عید نامیده می شود همین جمعه شبانه روز جمعه. در جلسه پیش هم به یک مناسبت دیگری به مطلبی را اشاره کردم که در اسلام اون چیزی هم که عنوان عید دارد باز از مراسم عبادت خالی نیست. عید به معنای نمیدونم پای خوبی و از این حرفها ما در اسلام نداریم. شبان روز جمعه یک اختصاصاتی دارد که معمولا در این کتابهایی که برای دعوات و زیارات و اینها نوشتن این اختصاصات را ذکر کردن. یعنی این شب شب و روز جمعه برای عبادات برای یک سلسله عبادات اولویتی دارد نسبت به سایر شبهای دیگر و روزهای دیگر. در یهود هم یک روز خاص برای اونها روز تقریبا روز هفته است که روز شنبه و مسیحی ها روز یک شنبه. این قهران یک وظیفه عمومی برای همه مسلمین سلام علیکم که این اختصاص خصوصیت جمعه را حفظ کنند. مسئله تأثیری در هفته خب در همه جای دنیا در هر هفته یک روز تأثیر و این ضرورت دارد میکنیم تأثیر. البته ما در اسلام تصریحی نداریم که حتما شبان روز جمعه را تأثیر بکنیم. حالا در آیه میخونیم اجازه داده شده است که بعد از مراسم جمعه باز مردم به همون کارها و شغلهای خودشون به عنوان یک امر مباح بپردازن. ولی
قهرن دستورهای خاصی که در روز جمعه هست که مثلا عبادتهای بدنی یا رفت آمدها سله رحمها امثال اینها که در جمعه صورت بگیرد عدد سوال بیشتری دارد، اقتضا می کند که اون روزی را که مسلمان ها می خواهند اون روز را روز تعطیل هستگی خودشون قرار بدن همون روز جمعه باشد. و از چیزهایی که مایه تأسف است این است که در بعضی از کشورهای اسلامی گاهی وقتا در ایران خودمون هم این زمزمه را بعضی از نویسندگان می کنند، در بعضی از کشورهای اسلامی هم تاریخ را تغییر دادن، یعنی تاریخ را بلکه در اکثر کشورهای اسلامی الان غیر ایران و عربستان سعودی ظاهرا تمام کشورهای اسلامی از افغانستان مثلی ندارن، عرض می کنم که اینها تاریخ خودشون را تبدیل کردن به تاریخ مسیحی، البته از دوران استعمار بود، از زمانی که کشور عثمانی یه دولتی خود نسبتاً مستقلی بود، این کشور عثمانی که متلاشی شد و استعمار فرانسه و انگلستان اینها که نفوذ کرد، یکی از کارهایی که کردن این بود که تاریخ اسلامی را و هجری را تبدیل کردن به تاریخ مسیحی. به این کار هنوزم هست. شما الان در مصر هم اگر دید که آسمه کشورهای عربی اهل تسنن اینها هست، اصلا به ماهاشون ماهای فرنگی و تاریخشون هم تاریخ رسمیشون تاریخ مسیحی، برای اونها الان سال 1300 هزار مثلا به شمسی یا 90 چند به 97 قمری مفهومی نداره، دید کم کم نمیشناسن اونا، سال 1976 فقط مثلا میشناسن که مبدأ میلاد مسیح. و این البته به کار بسیار زشتی هست، یعنی این شعارها در میان مردم از نظر آثاری که در روح مردم میگذارد اینها را جزء فرهنگ میشمارند و حق دارند. امروز در دنیا روی یک سلسله مسائل از بعضی جهات هیچ فرقی ندارد، ولی از اون نظر که عنصری از فرهنگ اون مردم و در روحیه مردم اثر می‌گذارد و بلکه روحیه مردم رو تشکیل می‌دهد، فوق العاده به این مسائل اهمیت می‌دهد. مثلا ما اگر بخوام بگم آقا حالا ما بریم از این حالا این چه فرق می‌کنه که ما وقتی می‌خوایم این تعیین تاریخ، وقتی ما می‌خوایم مثلا برای یک نامه تاریخ می‌نویسیم، برای یک سند بخوایم تاریخ می‌نویسیم، ما میخوام بیمیسیم که این در چه روزی همینقدر بدونیم که مثلا در چه وقت بوده. خب یک مبدعی را باید قرار داد، ولی اون مبدع دیگه چه فرق میکنه ما از میلاد مسیح بگیریم یا از حضرت پیغمبر؟ این راسته، برای اون کار هیچ فرق نمیکند، اما برای جنبه های دیگری فوق العاده فرق میکند. شما اگر سراغ خود همین فرنگی ها اگر برید میبینید برای یک سنت بسیار بسیار کوچک خودشونه بکشتن میدن. شما میبینید الان به همین ایرانی های خودمون برای این که به قول خودشون فرهنگ سنت های ایرانی رو زنده بخوان بکنن، یک کارهایی که از اول خرافه محض بوده الان کوشش میکنن اینا رو زنده بکنن، چون فکر میکنن به این که ملیت ایرانی را بدون اینها نمیشن نگه داشت. مثلا تخم مرغ رنگ کرده، اینجا من تو مقالات روزنامه دارم میخونم، برای تخم مرغ رنگ کرده در نوروز یه رسم ایرانی چشم بسیم، اینا فقط باید یک کار چرندی هم هست، ولی به دلیل اینکه این یک رسم ایرانی و یک رسم عمومی و همه مردم به این رسم خو گرفتن، برای یک مشخص روحی برای ایرانی از غیر ایرانی بمونه بگن آقا این رسم تخمه رو رنگ کرده رو در نوروز نذاری فراموش کنی، این رو زنده نگهش داری. آتش شب چهارشنبه یا آخر سال، این کارهایی که تازه اینها نمونه هایی از آتش پرستی های قدیمه، نه اینکه تازه چیز خوبی نیست، خیلی چیز بدی هم هست، فقط برای این که به قول اینها فرهنگ را، این فرهنگ براش علم نیست، فلسفه هم نیست معناش، یعنی سنت، یعنی اون چیزی که پایه از روح و فکر یک مردمی رو تشکیل میدهد این رو زنده نگه دارد. اینجا که درست، ولی وقتی که پای تاریخ بیاد، ای آقا دیگه چه فرق میکنه؟ حالا دیگه چه فرق میکنه که ما تاریخ و مبدأش مسیحی بگیریم یا مبدأش اسلامی؟ جمعه هم، مسئله تعطیل جمعه هم از اون مسائل است که در بعضی کشورهای اسلامی از وقتی که استعمار آمد این رو معمول کرده که هنوز هم هست. در پاکستان هنوز اینجوره، در پاکستان هنوز تعطیلشون از وقتی انگلیسی ها آمدن به هند و همه سنت های اونها را تبدیل به سنت های خودشون کردن، از اون جمله این که تعطیل را از جمعه تبدیل کردن به یک شنبه. هنوز هم که پاکستان که یکی جهه میقدر برگست دیگه، باز عود دادن به حالت اول خیلی مشکله. هنوز در پاکستانی که به نام اسلام اساسا مستقل شد، یعنی پاکستان در مقابل هندوستان هیچ جهت نداشت برای اینکه یک واحد مستقل باشد الا جهت روحی و معنوی و فکری و ایمانی. شما مسلمانی، شما هندو هستید و بعد هم از نظر فرهنگ معنوی از یک دیگر جدا هستید، خب با هم نمیخونی زندگی بکنی، مستقل بکنی باشید. در این حال هنوز اینها که در مقابل هندی ها اون مقدار مقاومت کردن، هنوز این سنت مسیحی را در میان خودشون حفظ کردن. یعنی سالشون، مبدع سالشون مبدع مسیحی و تعطیل هفتگیشون هم یک شنبه برای شما. این رو عرض می کنم برای این که ما باید توجه داشته باشیم این نغمه ها هی کم و بیش گاهی وقتا در مجلات، وقتا در مقالات ادبی و به اصطلاح علمی و نیمه علمی بیشن. آقا خب این خیلی کار، این برای ایران سبب رکود کارها که ما بیان تعطیلات خودمون جمعه قرار بدیم. خب اکثریت مردم دنیا، اونهایی که ما با اونها سر و کار داریم، اونا یک شنبه تعطیل دارن. اون وقت نتیجه که ما دو روز در هفته تعطیل داشته باشیم، یه روز جمعه به خاطر خودمون، یه روز یک شنبه بره که دنیا تعطیل داره. پس ما برای اینکه کارمون بیشتر جریان داشته باشه، ما هم بیان جمعه رو تبدیل بکنیم به یک شنبه. تاریخ، آقا ما اکثریت مردم دنیا حالا میگن سال مسیحی رو انتخاب کردن، ما هم میگیم هجری رو انتخاب کردیم. این اسباب زحمت همیشه که ما تاریخ خودمون رو به هجری می‌نویسیم، اونا تاریخ مسیحی می‌نویسن. پس ما بیایم این را تبدیل بکنیم به تاریخ مسیحی. اینها همه مقدمه جذب شدن و مقدمه هضم شدن فرهنگی در هاضمه دیگران. این مطلب شما که به جمع خواستم عرض کنم. مطلب دیگر که این آیه در اون مورد است راجع به نماز جمعه. جمعه اساسا و حتی شاید اسم جمعه، اسم جمعه هم اسم اسلامی، یعنی قبل از اسلام این روز به نام روز جمعه نامیده نمی شد، اسمای دیگری ذکر کردن. خود اسلام این اسم را جمعه گذاشت و چه اسم خوبی. و توی این اسمهای هفته، یعنی اون کلمه سبت رو که شبت یا با یهودی این چیزا هست، این کلمه جمعه یک لفظی عربی هم هست و عربی العصر. این نشون میده که روز جمعه چرا روز جمعه نامیده شده است. و گفتن و نوشتن و همه بسید به خاطر این که روز اجتماع مردم بوده است. یعنی در روزهای دیگر هر کسی دنبال کار اختصاصی خودش هست، هر کسی در اون مدار خودش، مدار شخصی خودش میچرخیده است، یک روز در هفته برای این اختصاص داده شده است که افراد دوره یک دیگر جمع بشن. خاصی مثلا اینه که الان امروز دیگه هست، مثلا میگه امروز دیگه هست توی ایام هفته، من تو کار خودم هستم، شما تو کار خودتون، آقا تو کار خودشون، هر کس در یه مسیر و یه مداری هست، یه روزی هم باید باشن که دور هم دیگر جمع بشن، روز اجتماع. در این روز یک کار بسیار بزرگ که در اسلام تأسیس شد و این فوق العاده کار مهمی بوده است، مسئله نماز جمعه. نماز جمعه چه نمازی؟ نماز جمعه همون نماز ظهر است در روز جمعه با کیفیت خاصی، و به عبارت دیگر نمازی در روز جمعه جانشین نماز ظهر. نماز ظهر 4 رکعت است و نماز جمعه 2 رکعت، ولی به جای اون 2 رکعت دیگر 2 خطبه و 2 خطابه قرار داده شده. این که من میگم به جای حرف من نیست، در احادیث ما این تعبیر مکرر در مکرر آمده است که ائمه فرمودن و انما جعلت الخطبتان مکان رکعتین، 2 تا خطبه جمعه جانشین اون 2 رکعت شده. و عجیبم این است که، یعنی عجیب نکته خیلی چیزی هست، قرآن از اون خطبه با این که خطابتن منبر است، سخنرانی، از او هم مانند نماز تعبیر به ذکر الله کرده است. ذکر الله عرض میکنم که حالا این خصوصیات که اول براتون عرض بکنم. نماز جماعت میدونیم در اسلام سنت است، سنت بسیار مؤکد، ولی نماز جمعه نماز جماعت مستحب است، نه واجب. این اول، مگر به شکل اعراض از جماعت باشد، یعنی کسی اصلا به هیچ جماعتی و به هیچ شکلی شرکت نکند، این کارش حرام است و حرام است. و اگر یک زمانی باشد که حکومت اسلامی باشد، مجبورش میکنند. پیغمبر اکرم حتی همه، یعنی فرض کرد که خانه کسانی که اعراض داشتن از جماعت خراب بکنن، فرمود این نوع نفاق، شرکت نکردن مطلقا در جماعت مسلمین نوع نفاق است. این تعبیر است، این نفاق. ولی به هر حال مسئله چیز، مسئله نماز جماعت یه خصوصیت است که این است که حد ذات مستحب. یه خصوصیت دیگرش این است که نماز جماعت را به صورت متعدد هم می شود اقامه کرد، یعنی در یک شهر هر مسجدی می تواند نماز جماعت مستقل به خود داشته باشه. مسجد این محل، مسجد جامعه شهر، هر کدام نماز جماعت داشته باشه. در شیعه که هر مسجدی هم 10 نماز جماعت به جای وقتا، اون که دیگه نماز تفرقه است تقریبا. نماز جماعت های شیعه دیگه شده نماز های تفرقه، چون در هر مسجدی چندین نماز جماعت هست. پس این 2 خصوصیت که در نماز جماعت هست. خصوصیت سوم این است که نماز جماعت با نماز فرادا اختلاف زیادی ندارد، همون نماز فرادا که به صورت جمعی میخوانند. تفاوت فقط در این جهت است که قرائت، یعنی حمد سوره را امام میخوانند و مأمومین استماع میکنند، امام نیابت میکند از اونها در قرائت حمد و سوره. البته در حرکات و سکنات و اذکار و اوراد هم باید مأمومین پیرو و تابع امام باشند. قبل از امام به رکوع نروند، قبل از امام به سجود نروند، قبل از امام ذکری نگویند. ولی نماز جمعه یک نماز جماعت خاص است. اولش اینه که واجب است جز بر افرادی که عذر داشته باشند، مثلا مریض باشند، و همچنین بر زنان هم واجب نیست. مثل جهاد است، بر زنان واجب نیست، بر مریضها واجب نیست، بر مسافر واجب نیست، بر چند نفر واجب، بر باقی دیگه مردم واجب شرکت در اون. این فرقش بازه. فرق دیگری که باز با جماعت دارد این است که یه جماعت را گفتیم در یک شهر متعدد هم می شود اقامه کرد، مسجد هر محلی هم می تواند یک نماز جماعت داشته باشد. ولی نماز جمعه را در یک شهر به صورت متعدد نمی شود اقامه کرد، یعنی یک نماز جمعه باید خونده بشود و بعد. این که بگیم یک شهر ملاک یک شهر نیست، ملاک در شعاع یک فرسخ در یک فرسخ است که در قدیم اگر از این بیشتر اگر می بود آمدنش مشکل بود. ببخشید، اونهایی که برایشون واجب است از دو فرسخ معادلت با 12 کیلومتر اینجا، بر مردم واجب است که اونجا که نماز جماعت اقامه می شود اگر فاصله شون از 12 کیلومتر بیشتر نیست واجب شرکت کنند. یعنی شما حساب کنید با حساب قدیم که مردم پیاده یا با اولاغ یا با قطار یا با اسب می آمدن، شاید امروز اصلا این تکلیف، یعنی معنای 12 کیلومتر اگر به ساعت بخواید حساب بکنید باید بگیم حداقل 2 ساعت را، از 2 ساعت را که 2 ساعت برن و 2 ساعت برگردن رفت آمدشون 2 ساعت طول بکشه، که اگر ما بخواییم به میزان ساعت حساب بکنیم معناش این میشه اون وقت که اگر نماز جماعت در قم تشکیل بشود مردم تهران باید شرکت کنن اگه در خواه تهران نباشه. دیگر این که در فاصله کمتر از 6 کیلومتر تشکیل دادنش حرام است، یعنی اگر یک نماز جماعتی در این نقطه نماز جمعه در این نقطه تشکیل میشود تا 6 کیلومتر کسی حق تشکیل نماز جمعه ندارد. اگه اون طرف تر باشد می توانم یک نماز جمعه دیگری تشکیل بدم. اون وقت قهرن می شود یک نماز عمومی. وقتی که مردم در شعاع دو فرسخ واجب آمدنشون و در شعاع یک فرسخ تشکیلش به کلی حرام است، شرکتشان واجب هست، معنیش اینه که در حق یک روز همه مکلفین به استثناء معذورها و به استثناء زنها و به استثناء کسانی که به اصطلاح وظیفه شرطه‌گری و اینجور چیزها رو دارن که بودنشون در کوچه ها و خیابان ها برای حفظ امنیت مردم لازم و ضروری هست و حتی زندانی ها را از زندان باید با مأمورین، همون زندانی شرعی واقعی، زندانی ها را باید از زندان زیر مراقبت مأمورین بیارن به نماز جمعه شرکت بدن، نماز رو خوندن دو مرتبه برگردن برن به حالشون. تا اینقدر این کار ضروری خوب. حالا این فقط برای خوندن یک نماز به جماعت، نبی خوندن به نماز جماعت که در همه ایام هفته هست. البته می شود گفت اینم خودش یه فلسفه ایست که هفته یک بار همه یک جماعت بخوانند، ولی اگر تنها فلسفهش یک جماعت خوندن عمومی می بود دیگه وضع نماز ظهر عوض نمی شد، تبدیل به نماز جمعه نمی شد و تبدیل شدنش گفت این دیگه جاست. این شکل است که 4 رکعت تبدیل شده است به 2 رکعت و به جای اون 2 رکعت دیگر 2 خطاب ایراد کردن. یه وقت در یه سخنرانی های در سابق تحت عنوان خطاب به منبر بحث کردم، بعد اونجا این مطلب رو گفتم به این که اسلام یگانه دینی که سخنرانی جزء فریضه دین در او قرار گرفته و سر این که مسئله خطابه و سخنرانی در اسلام خیلی پیشرفت کرد نسبت به همه جای دنیا، که البته در شیعه یک وجه علاوه ای هم دارد که مسئله ذکر مصیبت امام حسین هست، همین است که اساسا خطاب خوندن در متن اسلام جزء عبادات اسلام هست، خصوصا برای زمامداران، اون کسانی که میخوان اقامه جماعت بکنن. پیغمبر اکرم
همون اول باری که وارد مدینه شد، چون تا وقتی که در مکه بودن که اصلا در حال اصطلاح شفا زندگی میکردن، یعنی دائما در شکنجه بودن، برایشون امکان تشکیل نماز جماعت هم نبود که برسد به نماز جمعه. همینقدر که آمدن به مدینه، بلکه هنوز وارد خود مدینه نشده بودن، در همین محلی که امروز قبا نامیده میشود، چند روزی در اونجا اقامت کردن، جمعه رسید، در همین محل مسجد قبا که الان در مدینه هست، این محل مسجد قبا اولین جمعه در اسلام در همین مسجد قبا تأسیس شد. این مسجد قبا خیلی مسجد عزیزی است برای اسلام، مسجدی است که قرآن شهادت داده است به عظمت او. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم، این مسجد اسس علی التقوى، یعنی از اولین روزی که تأسیس شده هیچ رشی و دغلی در کار این نبوده، بر پایه تقوا این نما این مسجد تأسیس شده. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا. افمن بسس بنيا ذلك، بله همین والله يحب المطهر. این اولین جمعه و پیغمبر اکرم خطبه هاشون را بیشتر در همین نماز جمعه ها ایراد میکردن، یعنی مسائل مهم را در نماز جمعه ها ارزنی داشتن به مردم و به مردم میگفتن. کار در بایی زیدی خطبه های امیر المؤمنین که در نهج البلاغه هست، قسمت عمده این خطبه ها خطبه هایی که در همین نماز جمعه ایراد شده در اون قریب. البته خب دلائل تاریخی زیاد سالی که عرض میکنم، در یکی از خطبه ها هست که جزء آخر ظاهرن این گفتن آخرین خطبه ایست که امیر المومنین به صورت خطبه، یعنی در منبر ایراد کرده. البته کلمات امیر المومنین منحصر به خطبه نیست، وصایا دارن یا مسائلی که همینجوری در مجلس چیز بیان کرده اند و ضبط شده است و اینها را نوشته اند و مونده است، خطبه را عرض می کنند. اونجاست که مردم را تحریض می کند برای این که علیه معاویه حرکت بکنن و برون و خطر معاویه و اینها را برای مردم بازگو میکنن، و بعد بیاد یاران گذشته خودشون، یاران خالص و با وفای خودشون میفتن. در همون منبر میگن که یاد میکنن عین عمار، عین ابن الشهادتین، بله عین ابن الطیهان، کو حالا عمار یاسفی، ما عمار یاسفی نداریم. اینها را وقتی که حضرت گفتن، عشقشون جایی شد، بیاد این دوستان خالصشون که افتادن، شروع کردن به گریه کردن در منبر. ولی خیلی خطبه مؤثری حضرت ایراد کردن در اونجا که مردم گریستن فوق العاده، و بعد از اون بود که دیزیادی هم حرکت کردن، آمدن به لخت نخیله کوفه و در اونجا چادر زدن و پرچم ها سوز کردن آمدگی. ولی تاریخ نیستن اما دارک الجمعه، این جمعه به جمعه بعد نرسید، حتی ورده و ابن ملجم. این نشون میده که در روز جمعه بوده، میگه که این به جمعه دیگر نرسید که مسئله ضربت ابن ملجم به حضرت بازه. بعدها هم این کار بوده است، منتها از دیگران چون چنین قدرت و توانایی نداشتن، از دیگران دیگه چیزی باقی نمونده است به نام خطبه و خطابه که قابل توجه باشد. بعد دوره ابوبکر که رسید، نماز جمعه اقامه می شد، ابوبکر می رفت صحبت می کرد و می آمد پایین. دوره عمر که از جمله خوشی تاریخ عثمان این است که عثمان اولین روزی که خلیفه شد و بعد اولین جمعه بعد از خلافتش شد، درست روز بود که خلیفه شده بود، روز جمعه پیش آمد و بعد رفت بالای منبر خواست صحبت بکند، زبانش بند آمد. چشمش به جمعیت که افتاد، زبانش بند آمد، نتوانست آمد پایین. و وقتی که آمد پایین این جمله را گفت انتم الی امام قوال افعال احوج منکم الی امام قوال، گفت شما به یک پیشوای فعال بیشتر احتیاج دارید از یک پیشوای سخنور. مروان هاشم که زمین دو کلمه رو بالای منبر گفته بودی، اگه همین دو کلمه رو اونجا گفته بودی خیلی خطیب و خوبی بودی. یعنی خوب بود همین دو کلمه رو بالا میگفتی، چرا اون پایین گفتی؟ اینجا
اسلام توجه دارد که مسلمین را در این جریان بگذارد. من در اون خطابه ها گفتم، گفتم به همین نشونی که اندلس اسلامی را در 300-400 سال پیش قتل عام کردن، به این عضو بزرگ را از تن این اندام بریدن و تا 300 سال بعدش این طرف دنیای اسلام خبردار نشد که همچه عضوی ازش بریدن. تو تمام این تواریخی که در این 300 سال و 400 سال نوشتن، در تمام اینها اشاره ای به چنین قضیه ای نیست. اشاره ای نیست. اولین کتابی که در این زمینه نوشته شد همین کتابی است که مرحوم آقای آیتی خودمون، دکتر آیتی خودمون نوشتن، کتاب تاریخ اسلام، تاریخ اندلس که ایشان نوشتن. خیلی کتاب خوبی هم هست در این زمینه که اطلاعاتی میرسه. و همچنین و همچنین و همچنین جاهای دیگه هم اینجوره. فرض کن شهرهای ایران به روس ها مثلا بردن، جاهای دیگه دنیای اسلام خبردار شدن که همچه قضیه بوده یا نبودن. پس نماز جمعه، این خطبه، این خطابه ها به این منبر ها که وظیفه امامی است که جمعه را اقامه می کند، یکی برای این است که تازه ترین اطلاعات دنیای اسلام را به اطلاع مردم برسند. یکی دیگه که حضرت فرمود این است، فرمود مصالح مردم را به مردم بازگو کنند. یعنی درباره مصالح کلی عالم اسلام برای مردم بحث. این نماز جمعه در میان اهل تسنن به یک شکل خاص قربانی شد. اونها ظاهرش رو حفظ کردن، یعنی نماز جمعه میخونن، ولی به اقرار خودشون که در این کتب تفاسیر اغلب من میبینم، حالا این خود مفسرین رو نوشتن، در آیه دارد به این که بدانی دیال السلام یوم الجمعه، یوم الجمعه پس او الى ذکر الله، وقتی که ندای نماز جمعه بلند می شود بشتابی که ذکر حق. اما گفتن خطبه را قرآن ذکر حق نامیده، ولی در این خطبه به جای همه حرفا که اصلا روح نماز جمعه همین دو تا خطبه، روح نماز جمعه همین دو تا خطبه. بعدها این سبب شد که در این نماز جمعه به جای همه حرفها مدح و ثنای خلفا و سلاطین وقت گفته بشود. یعنی آقای خطیب برود اونجا شروع کند یک سخنرانی در مدح این آقایی که اینجا نشسته، خدا سایه فلانکت از سر مسلمین هم نکند، خدا فخر رازی و دیگران میگن اما اینها اینا ذکر شیطان هست، نوشتن اینا رو در خداشون. میگه این قرآن میگه پس او الا ذکر الله، اینا ذکر شیطان. نه تنها این، در همین نماز جمعه و خطبه نماز جمعه که با این اهمیت هست در اسلام، این بنی امیه چجور اسلام را نسخ کردن، در همین نماز جمعه جز ارکان خطبه نماز جمعه چی شد؟ سب و لعن علی علیه السلام. بله، این دیگه اون جز ذکر الله شد در اونا. حالا ببینید اسلام آقا از کجاها خورد، از کجاها خورد این نماز جمعه این چنانی که باید به وسیله یک امام عادل و در درجه اول امام معصوم و بعد امام عادلی باید به پا بشود. فاسق ترین امام ها و ظالم ترین امام ها آمدن. خب معلومه دیگه به چه صورتی دارید. عمر بن عبدالعزیز بود که ممنوع کرد قضیه سب و لعن علی علیه السلام را. خودش میگه که دو قضیه باعث شد که من منع کردم این کار را. یکی این که من وقتی که بچه بودم یه معلمی داشتم که معلم سرخونه میامد برای من تدریس میکرد،
ما توی کوچه ها بازی میکردیم با بچه های همسن و سال. این بچه ها رو اونچنان آموخته بودن که جزء به اصطلاح ورد زبان و ورد سخن بچه ها بود، بدون این که دیگه حالا اگه قصد خاصی هم داشته باشن یه کلمه که صحبت میکردن تا یک حقیقت رو آقا چرا چنین کردید؟ میخواست بگم من این نکردم، علی یاد بالله گوه این لعنت بر علی که من چنین کاری کردم. یه هم کرد میگه ما تو کوچه این کارا رو میکردیم، معلم من آمد از اینجا گذشت، بعد در مسجد قرار بود بیاد بینشینه، من برم اونجا، من رفتم دیدم مشغول نمازم، نشستم که نمازش تموم بشه هم تا گفت السلام علیکم به سرعت از جا بلند که باز الله اکبر، باز نماز دیگر تا تموم شد زود بلند شد الله اکبر. و دیدم نه وقت گذشت به این، حس کردم که نمیخواد این درس رو بدم. آخرش گفتم باید بفهمم چرا نمیخواد درس بده. این داره تا گفت السلام علیکم دیگه مجال ندادم، فورا سلام کردم بهش گفتم که استاد درس نمیخواد. دیدم نه جور دیگر شد. گفتم چرا؟ تقصیری کردم، گناهی کردم، کاری بگو چه کاری بود که تو کوچه کردی؟ چه بود که من از توشم میدم؟ چی موضوع رو گفت؟ بعد گفتم که چرا؟ گفت آیا هر گونه بود، چون خود عرض تسنن مثل اهل بعد رو قبول دارن، گفت که آیا تا از کی اطلاع پیدا کردی که خداوند پس از اون که بر از اهل بعد راضی شد بر اونها غضب کرد؟ خب این بچه بوده که این چیزا رو گفتم، مگر علی اهل بدر بود؟ مگر علی از اصحاب بدر بود؟ گفت هل البدر الا لعلیه؟ گفت اگه غیر از علی هم مگر قهرمانی در بدر؟ از بدر مال علی. گفتم تصمیم گرفتم که دیگه این کار رو نکنم. بعد میگه که در مدینه پدرش حاکم مدینه بود، میگه که پدرم که خطبه میخوند قبل ایچی من دیدم این خیلی فصیح و بلیغ حرف میزند، جز اونجا که میرسه به لعن علی و زبونش میسید که به لقنت میرسه. من از پدرم در خلوت پرسید، در خلوت روش پرسید، گفتم که چرا همه چیز خیلی خوب میگه الا این یکی رست علتی چیه؟ چرا یک نظریه داره که وقتی که شعور باطن به شکلی باشه این در ظاهر انسان هم ظاهر میشود؟ گفت آخه این مردی که ما دارم لعن میکنیم، این مرد از تمام صحابه پیغمبر افضل است و هیچ کس بعد از پیغمبر به اندازه او مستحق درود نیست. گفتم اگه اینجور سر لعن گفت ما او را اگر اینجور نکوبیم و لعن نکنیم بچه‌هاش امروز بچه‌هاش فعلا نمیتونیم بکوبیم، سیاست بگیریم. خب ما گذشته اینها رو باید اینجور بکوبیم که بچه‌هاشون طمع به خلافت پیدا نکنن. اینا اگه بنا بشه که علی رو اونجوری که حرف ما بشناسیم بیشتر به بچه‌هاش میکردیم، میگم پس مستحق خلافت اینا هستن. میگه من این دو قضیه را که دیدم یقین کردم که چیز، و با خودم عهد کردم که اگر یه روزی من قدرت پیدا کردم قدغن کنم، که قدغن هم کرد. این مطلب قرار هم این جهت است که شما بینید این نماز جمعه بعد به چه صورتی در آمد، به صورت چی در آمد؟ بله بله خون قدید آمد در زمان خود قدغن کرد. بعضی به این شکل دیدم که نوشتن که کیفیت قدغن کردنش هم این بود، در میان مردم شام تو ذهن مردم اصلا راسخ کرده بودن همونی که در ذهن خود عمر بن عبدالله زبدتگی بود، که اصلا علی مرد بود کافر بود، اصلا مسلمان نبود، این بلی چنین نبود، اصلا کفر برای مردم شام جز کفر علی علیه السلام مسئله دیگری مطرح نبود. کافر یه مردی را تبانی میکند با یک مرد مسیحی یا یهودی تبانی میکند، میگه این که یه روز جمعه که من در مسجد میرم اونجا در مجمع عمومی بیا تو خواستگاری بکن دختر مرا. بعد میگه تو چی میگی؟ من چی میگم؟ تو چی میگی؟ من چی میگم؟ یه ما آمدی بعد خواستگاری که از داد گفت چی هستی؟ من فلان که شکاره هستی؟ شغل چیز؟ مذهب چیز؟ من یهودی هستم. مگر نمیدونی که در اسلام دختر را به کافر نمیشود داد؟ اگه اینجور پس چرا پیغمبر شما دخترش رو کافر داد؟ چرا دخترش رو داد به علی؟ خب را عبدالله رو کرد به جمعیت خب یا جواب این رو بدید و اگر جواب ندارید اگر بشنوم به مرتبه کسی لعن علی رو کرده سر جا از تنش را خوبا خواهم یک جواب ندارید به خود بدید
برای زمین جا کرد که این نماز جمعه به این صورت در آمد در شیعه نماز جمعه چون به این صورت در آمده بود قهرن دیگه نماز جماعت به این صورت نه تنها واجب نیست بلکه حرام هم اونوقت حکم نماز جمعه در شیعه چیست؟ حکم نماز جمعه در شیعه چیست؟ اینجا نظریات مختلفی است که من عرض کنم. بعضی ها اصلا میگن نماز جمعه اختصاص دارد به امام معصوم، جز امام معصوم کسی دیگر حق ندارد نماز جمعه اقامه رو کند. حتی مجتهد عادل جامع شرائط مبسوط الید هم حق ندارد نماز جمعه بخواند. این نظر بسیار ضعیف هست، یکی این که معصومی که در ارسانم که محدود نماز جمعه برای همه دنیا است و برای همیشه است. فقها که می حرفی هم نمی زنند، اونها کلمه امام و یا نائب امام را به کار می برند. آیا نائب امام اختصاص دارد به نائب خاص؟ یعنی کسی را که مثلا امیرالمومنین خودشون امام هستن، نائبه های خاصشون هم حکامی بود که در بلاد معین کرده بودن، یا نواب عام هم می توانند اقامه کنند؟ بعد میگن نواب عام، یعنی هر کسی که مجتهد شد می تواند اقامه بکنه. ولی بعضی دیگه میگن نه، نائب عام در این جهت هر مجتهدی نائب عام نیست. نماز جمعه مرحوم آقای بزرگی عقیده شون این بود، نماز جمعه نماز حکومتی، نماز حکومتی یعنی نمازی که حاکم اسلامی و حاکم شرعی باید بخواند، نه فقط یه مجتهد. حاکمی که یا باید حاکمی باشد که حاکم شرعی که بالفعل حاکم است، یا حاکم شرعی اگر بالفعل حاکم نیست اون کسی که در مقام به دست گرفتن حکومت هست. ایشان نظریه شنید میگفتم که در دوران ائمه هر کسی که در صدد انقلاب بود علیه خلفا اون وقت به خودش اجازه میداد که نماز جمعه. تاریخ هم همین به حکایت میکنه که اون کسی که نماز جمعه میخوند یا خودش مبسوط الید است و یا کسی که در مقام به دست آوردن دست ید است. توجه کردید؟ به الا حالا یه مجتهدی که گوشه خونه خودش نشسته و اساسا در هفته جز همین یک بار به نماز جمعه بیرون نمیاد، بعد اساس سرش عباس سرش میکشه بعد میاد تو خونه بعد میاد بیرون، این معنی نداره که نماز جمعه بیاد بخونه. از این کار اونم نیست که بیاد به مردم خبر بدهد مصالح عمومی و اونها رو در دنیای اسلام و آخرین خبرها رو در اطلاعشون بیاد برسونه. از یه خبر نداره که بیاد برسونه، خود از بی خبرترین مردم دنیا اون وقت بیاد این خبرها رو بیاد به مردم برسونه. در زمان چیز در زمان عرض می کنم که صفویه، آقای بروجردی می گفتن که در جنگهای عثمانی و صفوی، صفویه دیدن یکی از مظاهر شوکتی که عثمانی ها دارن و شیعه ها ندارن نماز جمعه، خیلی ناراحت می شدن چون اینها روز جمعه که می شد در روز جمعه اینها نماز جمعه می خوندن و در از این نیروی نماز جمعه برای جنگ ها حد اکثر استفاده رو می کردن. خب البته اونم باز دیگه در نماز جمعه شون بیشتر بحث و لازه به شیعه بود که شیعه کافر است، شیعه چنین است، اگر هفتا که شیعه کافر رو بکشی به اندازه این است یه شیعه رو بکشی، اگر حرفا دیگه بود خهرم. و صفویه به علمای شیعه میگفتن دیرین که آخه این نماز جمعه، این نماز اسلامی که نمیشه آخه ما نداشته باشیم، ما باید داشته باشیم. توجه کردید؟ اون وقت سلاطینی بودن که از علما خودشون رو مجاز می دانستن که شاه تماسه
توجه کردید.
بعد کسان دیگری حکام خودشون را در بلاد هم اجازه می دادن که اینها نماز جمعه بکنن. از اون وقت بود که بعد مسجد جمعه هم در ایران از اون زمان بعد با تحصیل البته قبل از مسجد جمعه ها بود که مسجد جمعه ها مال اهل تسنن بود، بعد هم باز شیعن به اصطلاح پیدا کرد دیگه. بعدها به یه صورت تقریبا مسخره‌ای در آمد این کار، مسئله نماز جمعه یک شکل مسخره آمیزی پیدا کرد. یعنی اون نماز جمعه واقعی اسلامی دیگه عملا نه در میان اهل تسنن تشکیل میشه نه در چیز در عربستان سعودی که ما رفتی ما کشور دیگر رو نیدونستن. نماز جمعه ها اونجا زمینش فراهم میشه که اصلا در دنیا بیمتی یه روز روز هفتم ذی‌الحجه بود، هفتم ذی‌الحجه جمعه بوده که از این سفرهایی که ما مصرف شده بودیم. روز هفتم ذی‌الحجه روزی که دیگه حجاجی هم که در مدینه رفتن آمدن، همه حجاج در اونجا جمع شدن، مردمی هم که در خود عربستان سعودی هستن میخواییم بیان به حج آمدن، در مسجد الحرام دین عظمت یک جمعیت عرض کنم که 400,000 نفری تقریبا تشکیل میشه. اونها هم که در توی خیابان هم بخوام بیستن اتصال صف هم شرط نمی کنن، خصوصا با بودن این رادیوها با این بلندگوها که صدای امام شنیده میشه. و همون نشانی که وقتی ما خطبه این نماز جمعه رو گوش کردیم این صد رحمت به این روزه روزه خونه خودم اینقدر بی محتوا، اینقدر بی محتوا که خدا می کنه. یعنی سیاست داریم از که باید بیمحتوا باشه. مثلا چی؟ در اونجا شروع میکرد، در اونجا مناسک حج رو برای مردم میکن. با مناسک حج هر کسی آمده حج که از فردا به روز حج کنه میخواد بره به عرفات بگه مناسک حج رو میدونه. بعد هم مذاهب مختلف به تو که بابای وهابی هستی که دیگه حرفتو گوش نمیکنه. بگید کوچکترین اشاره‌ای به مسائل مهم دنیای اسلام در این خطبه‌ها به شرط نیست. صد در صد کنترل. یعنی از یک جمعیت 400,000 نفری که اسلام به نام حج از یک طرف و به نام جمعه از طرف دیگر به وجود آورده، اینجور آقای جماعت به این جمعیت حدر حدر. واقعا من همون روز که گوش کردم، از رادیو گوش کردم که رادیو مستقیم پخش میکرد، تو وقتی گوش کردم اون جمعیت رو اونجا میدید اصلا که گرفتن به سر خیابانها رو مردم گرفتن، یک تأسف عجیبی در اصلا که چگونه نیروهای اسلام به هدر میرود دست این حکومت های فاسده. شرکت در نماز جمعه گفتیم، اگر نماز جمعه نماز جمعه باشد، ولی بحث داریه که نماز جمعه بگه نماز جمعه باشه، نماز جمعه ای که بخواد خلیفه عمری بخونه که خود نماز جمعه نیست. اگر نماز جمعه ای که اسلام میخواهد تشکیل بشود، شرکت همه واجب است. هر کاری در اون حال حرام. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، اونجا که فریاد نماز از روز جمعه، یعنی در روز جمعه، در اون وقت از روز جمعه که فریاد برای نماز بلند شود، یعنی صدای مؤذن، صدای مؤذن، فاسعوا الى ذکر الله، بشتابید به سوی ذکر حق. گفتن مقصود نماز نیست، یعنی حالا بگوید خطبه که تموم شد مستحبه، بعد که شما نماز باید شرکت کنید، حالا خطبه اون داره صحبت میکنه برو خودش. به اجماع همه مفسرین و فقها از همون اولی که صدای اذان بلند میشه واجب است، استماع خطبه واجب است، نه فقط شرکت در اون دوره کرد، خود استماع خطبه از واجبات است. پس او الى ذکر الله، خود این خطبه و سخنرانی را قرآن ذکر الله می نامد. این تعبیرات
به تعبیرات کوچیکی نیست، حساب داره. همینجاست که مفسرین اهل سنت میگن ولی این خطبه‌هایی که امروز در نماز جمعه ها خونده میشود ذکر شیطان است.
چون قرآن از این خطبه ها به ذکر الله میگه، مسائل شخصی و فردی و از این حرف ها دیگه نیست.
و ذر البیع،
خرید فروش را رها کنید. گفتم بیع به عنوان اون ضرب المثل کارم هست، یعنی هر کاری غیر از اون کار را، هر کاری غیر از اون کار را رها کنید. در چه وقتی میخوان مثال بزنن به بیع حرام، که بیع عملش حرام است، خود این متصدیین عمل حرام است، میگن بیع وقت ندا مقصود همین است.
یعنی همین قصدهای معظم بلند شد،
هر گونه اشتغال به کاری میشه حرام. همین سعودی ها که این ظاهر قضیه را، ظاهرها را حفظ می کنن، اون هم سال اولشون حالا بود، حالا که این قدران دقت هم نمی کنن. هم می گفتن کسانی که رفته بودن اون وقتا صدای معزن که بلند می شد، اگر اون بابا مثلا ترازی جنگ تو ترازی گذاشته بود و داشت مسئول بود، راه می شد و بیه حرام حرام. و این حقیقت هست، این واقعیت. ذالکم خیر لکم این کنتم تعلم، اگر بدانید این براتون خیر هست، مصلحت هست، به شرط این که بدانید و بفهمید. این کنتم تعلمون، این تعلمون یک شیء خاص اینجا نیست، این چیزی که ما اینجا تعبیر میکنیم به روش. اگر مردم عالم و رشیدی باشید، اگر فهم داشته باشید،
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
هنگاه که نماز به پایان رسید، هرگاه که نماز به پایان میرسد، اون وقت پخش بشید در زمین. اینجا رو میگن به اصطلاح امر عقیب حضر است. امر عقیب حضر یعنی یک منع، اگر باشه را بعد از منع امری برسد، علامت رخصته، نه دلالت بر وجود میکنه نه استفاده. منع تنتشر الارض یعنی مانعی نیست اگر خواستید متعرض، یعنی میل خودتون بخود نماز ثبوت همونجا بینشینید، مشغول ذکر خدا باشید، تا چیز میلتون بود خواستید برید به خانه هاتون برید، هر کار خواستید بکنید، خود اختیار شما.
مانعی نیست بعد از نماز که متفرد بشید.
و همچنین وبتغوا من فضل الله، و از فضل الهی جستجو بکنید، یعنی مسئول کار کسبتون بشید. فضل همین زیاده و منفعت است، کار بکنید، کسب بکنید، درآمد به دست بیارید. ولی وذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، خدا را زیاد یاد بکنید، باشد فرستگار بشوید. در حالی هم که مشغول کار و ترس هستید، زیاد در یاد خدا باشید، از خدا غافل نشید.
در یکی از نمازهای جمعه
یک خطا و لغزشی از مسلمین صادر شد، به قرآن کریم اون لغزش را اینجا یاد می کند و مورد ملامت قرار می دهد.
نوشتن به این که سالی بود که در مدینه مجاعه بود، ارزاق کمیاب بود، ارزاق کمیاب بود و به اینها را از خارج می آوردن و وارد می کردن.
مردی بوده به نام دحیه کلبی که در اون وقت هنوز اسلام اختیار نکرده بود. این معمولا می رفت از شام و از جاهای دیگر اجناس می آورد، ارزاق و غیر ارزاق می آورد، و وقتی هم که می آورد خود او این کار می کرد یا اهل مدینه این کار می کرد. قبل از این حرفا می زدن، مردم اطلاع پیدا می کردن، بعد به سرعت می رفتن و جنساشون رو می خریدن. حالا فرض می شه حالا باشه یه دفعه مثلا اطلاع بودن پیاز آورد می رسن هم که چیزی بلا
عرض کنم که این مثل این که خودش هم چه کاری هم می کرد،
گوشت تازه آوردن مثلا، بیاز آوردن هم می کرد. در حالی که پیغمبر اکرم ایستاده بودن و مسئول خطابه جمعه بودن،
اون وقت که می آمد تبل می زد و یه کارهای لحلیات و ساز و از یه حرفان می زد که بیشتر مردم رو جمع کنند. صدای ساز و تبل و دهل دهیه کلبی که از یه طرف ساز و دهل است، از طرف دیگه اجناس آورده، زود باید برسیم اگر نه چیزی گیرمون نمیاد. آقا تا این صدا بلند شد، چنان ولوله بلند شد، گفتن آقا تو زود بریم بالا اونجا ببینیم که دیر میشه. وقت از پا شدن ادهی زیادی پا شدن و پیغمبر در حالی که حالا مشغول خطبه خوندن است، ادهی قلیلی از مردم ایستادگی کردن و نرفتن. اینجا که قرآن اینها را ملامت میکرد، یک ملامت ملایمی به اداره و تجارتن او لحلن فضو الیها، اونجا که تجارتی میبینن یا لحلی، این دوتا هر دو با هم بوده، اون لحلش مقدمه تجارت بوده، این فضو الیها به سوی اون تجارت پراکنده میشوند، برای همچی دست از پادگی نمیشنستن. و ترکون که قائما تو را رها می کنن در حالی که ایستادی مشغول خود حال که یه واعظی مشغول از کنم موعظه باشه و مردم هم خوی هر صحبت هست باشن، در حالی که بالای منبر مشغول صحبت کردن یه حادثه یه پیش بیاد، مردم پاش هم برن اونجا، یه عده کمی فقط باقیه بود. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، بگو اون که در نزد خدا شما که برای خدا آمده اید بهتر است از اینها. شما نباید به خاطر یه همچی چیزی کاری را که مربوط به خداست اون کار را تحقیر بکنید. والله خیر الرازقین، و خدا بهترین روزی دهندگان است. یعنی به خاطر روزی رفتید اونجا، اعتمادتون به خدا باشد و توکلتون به خدا باشد.